اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
حفیظ آصفی هستم و برنامه ای ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا را به همراهی همکارانم نسرین محمود عزیزی و خالد مفتون پیشکش میکنیم. یافته‌های گزارش تازه اینستیتوت بین‌المللی تحقیقات صلح استکهلم نشان می‌دهد که جنگ و درگیری‌ها دلیل عمده افزایش گرسنگی در سراسر جهان است. در این رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری پیشکش می‌شود و ما نخست از همه از شما دعوت می‌کنم با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان گوش بدین که خالد مفتون به توجه می‌رساند.
با تقدیم سلام. رئیس جمهوری افغانستان میگوید که رئیس جمهور غنی در سفر سه‌روزه‌اش به لندن با مقام‌های بریتانیایی در مورد مذاکرات صلح با گروه طالبان بحث خواهد کرد. رادیو آزادی به نقل از مقام‌های ارگ گفته است که آقای غنی در سفر سه‌روزه‌اش در مورد گسترش روابط دو کشور و نقش بریتانیا برای آغاز گفتگوهای صلح با گروه طالبان صحبت خواهد کرد. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان میگوید این سفر آقای غنی جزء وعده‌های رئیس جمهور افغانستان در جرگه مشورتی صلح میباشد که به گفته او گام به گام آن را عملی میسازد. رئیس جمهوری میگوید خطوط سرخ افغانستان در قالب یک قطعنامه در جرگه مشورتی صلح مطرح شده بود و اکنون تلاش برای اجماع منطقه‌ای نیز بخشی از وعده‌هایی است که در این جرگه داده شده بود و آن را عملی میشود. شورای عالی صلح افغانستان میگوید که پیوستن ملا غنی برادر و آیت مذاکره کننده طالبان روی مذاکرات صلح تأثیر نداشته است. مولوی عطارالرحمن سلیم معاون شورای عالی صلح گفته است که اگر گروه طالبان به این حرفهای خود که گویا پس از خروج قوای بین‌المللی از افغانستان از جنگ دست میکشند صادق است، رهبران آن گروه باید روند مذاکرات با حکومت افغانستان را آغاز کنند. این مقام شورای صلح افغانستان میگوید که آن از رهبران گروه طالبان که به تازگی وارد مذاکرات صلح شدند هنوز قادر نشدند برای مذاکرات صلح نقش سازنده بازی کنند.
با آمدن ملا برادر و با آمدن ملا فاضل فکر به این بود، یعنی تصور ما به این بود که چون او نفرای جنگی شان بودن، یکیش در وقت رئیس رولوی دریسیز شان بود و کسی دیگه هم در وقتش تقریبا در نقش خود معاون ملا عمر کار میکرد، ما فکر میکردیم که این نقیصه رفع شده باشد، اما متاسفانه اون نقیصه کماف سابق حتی قوی تر از گذشته به قوتش باقی است.
معاون شورای عالی صلح افغانستان گفت که به دلیل آماده نبودن طالبان برای مذاکرات صلح آنان روی آجنده گفتگوها کار نکردند. وزارت صحت افغانستان نخستین سپونزیب ملی سرطان سینه را به هدف معیار ساختن خدمات تشخیص و تداوی این بیماری به اشتراک متخصصین داخلی و خارجی راه‌اندازی کرد. این وزارت میگوید که یکی از عوامل اساسی مرگ و میر ناشی از سرطان عدم آگاهی مردم، تشخیص ناوقت، نبود معلومات در نزد کارمندان صحی و تداوی اشتباه میباشد. فدا محمد پیکان معین عرضه خدمات صحی این وزارت در این سمپوزیوم گفت که بخشای تشخیص و تداوی امراض سرطانی در شفاخانه های جمهوریت، استقلال، صحت طفل، اندرا گاندی و مرکز تشخیص امراض سرطانی در لابراتوارهای مرکزی کابل ایجاد شده است.
اعراض علائم سرطان ها یک کمی گنگ است، یک کمی مشخص نیست. کارمندای صحی را اعمار ظرفیتش کار کردیم، ترنینگ های مختلف را دایر کردیم تا اینا در اولین مواجه شدن با مریض حداقل مسئله سرطان ها از نظرشان دور نماند. مثال به اصطلاح ما دو مرکز دیگه ایرام در خود هرات در ولایت بلخ که کدام از اینا از لحاظ تداوی ظرفیت 10 بستر داره آغاز خواهیم کرد.
بر بنیاد آمار سازمان صحی جهان به طور اوسط 18 میلیون نفر در سراسر جهان به سرطان مبتلا هستند که از این میان 10 میلیون سالانه جان می‌بازند. در اثر انفجار یک موتوربم که روز شنبه در موگادیشو پایتخت سومالیا صورت گرفت حداقل 10 نفر کشته و 23 نفر دیگر زخمی شدند. این انفجار در جاده نزدیک با پارلمان سومالیا در حال رخ داد که نیروهای امنیتی آن کشور تلاش کردند تا راننده موتور را متوقف کنند. گروه الشباب به سرعت مسئولیت این حمله مرگبار را بر عهده گرفت. مقام‌های شفاخانه در موگادیشو گفتند که 7 تن از قربانیان در محل حمله جان باختند و 3 نفر دیگر آنان در اثر زخم‌های شدیدی که برداشته بودند جان‌هایشان را از دست دادند. ایران روز یکشنبه اعلام کرد که آن کشور در نظر دارد اقدامات بیشتری را برای کاهش تعهدات توافق هسته‌ای 2015 میلادی روی دست بگیرد. جزئیات از نسرین محمود عزیزی.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفته است تهران تعهدات توافق هسته‌ای خود را بیشتر کاهش خواهد داد، مگر اینکه سایر قدرت‌های جهان که در توافق هسته‌ای دخیلند از خود نشانه‌های مثبت بروز دهند. آقای روحانی که روز شنبه در جمع شماری از رهبران کشورهای آسیایی در تاجیکستان سخنرانی می‌کرد، هشدار داد که تهران ناچار خواهد شد تا اقدامات بیشتری را در بخش کاهش تعهدات هسته‌ای خود روی دست بگیرد.
طبیعی است ایران به صورت یک طرفه نمیتواند طرف متعهد به برجام باقی بماند، بلکه سایر کشورها نیز لازم است سهم خود را برای حفظ این توافق مهم بپردازند.
اما آقای روحانی واضح نساخت چه اقداماتی را به مثابه نشانه مثبت تلقی خواهد کرد. رئیس جمهوری ایران همچنان گفت اگر تهران پاسخهای مناسب به خواستهایش دریافت نکند، واضحاً ایران نمیتواند به طور یک جانبه به این توافق پایبند بماند. رابط ایالات متحده و ایران پس از آن وخیم شد که واشنگتن سال گذشته از توافق هسته ای ایران بیرون شد و به تدریج تعذیرات اقتصادی را بر تهران وضع کرد. تعذیراتی که نه تنها اقتصاد ایران را با رکود مواجه کرده است، بلکه دو کشور را در یک لبه رویارویی مستقیم قرار داده است.
ادامه خبرهای منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. به دنبال حملات روز پنجشنبه بر دو کشتی نفتکش عربستان سعودی و امارات متحده عرب در آبهای عمان، بریتانیا در نظر دارد گروهی از نیروهای ویژه بحری خود را در خلیج فارس مستقر کند. روزنامه سند تایمز بریتانیا به نقل از منابع دولتی آن کشور خبر داده که لندن در نظر دارد 100 نیروی ویژه بحری خود را به خلیج فارس اعزام کند. همزمان با این، جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا امروز یکشنبه در مصاحبه با بی بی سی گفت که ارزیابی انجام شده توسط این کشور نشان می‌دهد که جز ایران هیچ کشور دیگر نمی‌تواند عمله بر نفتکش‌ها را انجام دهد. ولایت عربستان سعودی گفته است که ریاض خواهان جنگ در منطقه نیست، اما به گفته او برای رسیدگی به هر گونه تهدید به مردم و منافع حیاتی عربستان سعودی بدون وقفه رسیدگی خواهد کرد. جزئیات از رویا زمانی.
محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در متن سخنرانیش که امروز یکشنبه نشر شد، ایران را به ایجاد تهدیدات امنیتی در منطقه متهم کرده است. در جریان مصاحبه با روزنامه عربی زبان الشرق الوسط، ولیعهد سعودی گفت که ایران در حملات اخیر به تانکرهای نفتکش در دریای عمان دست دارد. ایران همچنان برای اندازی حملات 12 ماه می نیز متهم شده است که در آن 4 تانکر نفتکش در سواحل امارات متحده عرب آماج قرار گرفت که 2 تانکر آن مربوط عربستان سعودی بود. این در حالی است که ایالات متحده چند روز قبل ایران را به حملات به تانکرهای نفتکش در تنگه هرمز مزنون عنوان کرد و آن حمله را کمپاین برای شدت بخشیدن تنش‌ها در منطقه خواند. ایالات متحده ایران را به استعمال ماین‌ها برای هدف قرار دادن تانکرهای نفتکش متهم کرد. در این ارتباط نوار تصویری سیاه‌سفید نشر شده است که به گفته مقام‌های آمریکایی در آن اعضای سپاه پاسداران یک ماین منفجر نشده را از نزدیکی یک تانکر نفتکش ژاپنی بیرون می‌کنند. ایران ادعاهای ایالات متحده را رد کرده و گفته است که آماده است نقش سازنده ای را برای تأمین امنیت تنگه هرمز بازی کند. عربستان سعودی همچنان ایران را به حمایت شورشیان حوثی در یمن متهم می کند، گروهی که مسئولیت حمله راکتی هفته گذشته بر میدان هوایی سعودی را به عهده گرفت. حمله راکتی هفته گذشته شورشیان حوثی بر میدان هوایی شهر عبا 26 زخمی بر جا گذاشت.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. هند تعرفه‌های گمرکی را بر 28 قلم اجناسی که از ایالات متحده به آن کشور وارد میشد افزایش داده است. دهلی جدید در حال تعرفه‌های گمرکی را بر واشنگتن افزایش داده که اخیراً ارتباط تجارتی میان دو کشور پرتنش شده است. این اقدام تلافی جوانه هند چند روز پس از آن صورت گرفت که ایالات متحده دهلی جدید را از فهرست آن از کشورهای حذف کرد که به بازارهای آمریکا دسترسی ترجیحی داشتند. مناقشه تجارتی میان ایالات متحده و هند در حال افزایش یافته است که قرار است مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا در اواخر ماه جاری از هند دیدار کند. آقای پامپیو بر هند فشار وارد کرده تا به شرکت‌های آمریکایی اجازه دهد تا به مارکت‌های آن کشور به آسانی دسترسی داشته باشند. ده ها هزار باشنده آن کنگ امروز یکشنبه با راهپیمایی در جاده‌های شهر خواهان ختم قانون پیشنهادی استرداد باشندگان آن کنگ به حکومت مرکزی چین شدند. مظاهره کنندگان که اکثرا لباس‌های سیاه به تن داشتند، همچنین خواهان استعفای رهبر آن کنگ شدند. آن کنگ که از زمان بریتانیا این منطقه را در سال 1997 میلادی به چین تحویل داد، شاید چندین مظاهره بزرگ بوده. فعالان میگویند که اعتراضات مردمی یکی از روش‌های جدی برای خودمختاری آن کنگ است، اقدامی که با مخالفت جدی چین مواجه است، زیرا بیجینگ آن کنگ را جزء قلمرو چین واحد می‌داند. و سربازان مکزیکویی در سرحد آن کشور با گواتیمالا تلاش میکنند تا جلو مهاجرین غیرقانونی به ایالات متحده را بگیرد. این اقدام پس از فشارهای اخیر ایالات متحده برای جلوگیری از عبور مهاجرین غیرقانونی از سرحد مکزیکو میباشد. پایین خبرهای منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در facebook.com/voa-dari.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. وال هم توجه کنین به گزارش هایی که در این برنامه بر شما برگزیدیم. شورای عالی صلح افغانستان گفته که پیوستن ملاغنی برادر به هیئت مذاکره کننده طالبان روی مذاکرات صلح تأثیر نداشته. مقامهای شورا گفتند که دولت افغانستان حاضر به مذاکره روی هر موضوعی بدون هیچ قید و شرط است. جزئیات بیشتر در گزارش میشنویم که سمسم سیرت تهیه کردم.
در حالی که روند صلح افغانستان در مرحله اساس و جدی قرار دارد، یک نهاد اجتماعی گفتمان 3 روزه را تحت نام صلح و مصالحه با اشتراک 300 جوان در کابل برگزار کرده است. مولوی عطاالرحمن سلیم، معاون شورای عالی صلح، در این نشست گفت اگر طالبان به این مورد که در صورت خروج نظامیان خارجی از افغانستان از جنگ دست می کشند صادقند، بیایند مذاکره کنند. مولوی سلیم افزود که دولت روی هر موضوع بدون هیچ قید و شرط و با میانجیگری هر جانبه که طالبان بخواهند حاضر به مذاکره است. اما معاون شورای عالی صلح بی صلاحیتی هیئت مذاکره کننده طالبان را مشکل جدی خواند و گفت
با آمدن ملا برادر و با آمدن ملا فاضل فکر به ای بود، یعنی تصور ما به ای بود که چون وا نفرای جنگی شان بودند، یکیش در وقت رئیس رولوی دریسیزشان بود و کسی دیگه هم در وقتش تقریبا در نقش خود معاون ملا عمر کار میکرد، ما فکر میکردیم که این نقیصه رفع شده باشد. اما متاسفانه اون نقیصه کماف سابق حتی قویتر از گذشته به قوتش باقی است.
معاون شورای عالی صلح گفت که به دلیل آماده نبودن طالبان برای مذاکره، آنان روی آجندای گفتگو کار نکردند. به گفته مولوی سلیم، شورای عالی صلح روی آماده کردن طرف مقابل برای مذاکره کار کرده است و به گفته وی دو نشست پیش رو در قطر فرصت و غنیمت است. مذاکره زلمه خلیلزاد با هیئت طالبان و نشست هیئت طالبان با برخی از چهره های افغانستان در قطر که از سوی آلمان زمینه آن فراهم خواهد شد، شامل این دو نشست در قطر است. اما مولوی سلیم در مورد حضور نمایندگان طالبان در نشست های اخیر نیز گفت
در نشستی که آلی ممراشون صورت میگیرن میگن که هم یک متن میخوانن یک کلمه یا چند کلمه، باز میگن که بیشتر از این دیگه ما صلاحیت نداریم. هر وقت براشون گفته میشه که صلاحیت نداری، خیلی تلفون از زنگ از زنگ بزنی صلاحیت بگیریم، باز میگن وقتی که ما میخواییم صلاحیت بگیریم، وقتی یک پیام میره ما میفرستیم به احمد یا به محمود نامشه نمیگیرم، بعد از 18 روز الا 20 روز وقت در بر میگیره تا اینکه پاسخ به ما برسه.
زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده در امور مصالحه افغانستان، نیز گفته بود که هیئت طالبان صلاحیت لازم را ندارند. اما سید اکبر آقا، مقام پیشین طالبان، به صدای آمریکا گفت
تا اکنون این صحبت نشده که امریکایی‌ها با طالبان فیصله کرده باشند و به مرام رهبران طالبان نباشد، اما مشکل در هیئت امریکاست. هیئت امریکا در مورد خروج تصمیم و فیصله کردن نمی‌توانند. در زمانی که خلیلزاد با طالبان روی خروج تصمیم میگیرد، یک جنرال بزرگ آمریکا میگوید که ما از افغانستان نمی رویم، اینجا تروریسم است.
جنرال وای که مرد افغانستان سخن وجود دو تراجری ده.
رولا غنی بیبیگل بانوی نخست افغانستان در پیوند به مذاکرات صلح گفت که این کشور صلح کوتاه مدت را نمیخواهد. خانم غنی افزود که صلح پایدار که همه گروه ها را بپذیرد خواست افغان هاست.
روند تامین صلح پایدار مستلزمشان بحث مهم است. بحث نظام، بحث قانون اساسی، بحث دستاوردهای چند سال اخیر که همه جزء مهم ارزش‌های ملی محسوب می‌شوند. ما صلح را هر قیمتی نمی‌خواهیم. این را بسیار تأکید می‌کنم. امی صلح که امینطور در دو روز سه روز میشه و سه ماه بعد جنگ پس میشه ما این کار نداریم.
این اظهارات در حال صورت گرفته که تا یک هفته آینده آقای خلیلزاد با نمایندگان طالبان در دوحه خواهد دید و رئیس جمهور غنی نیز به پاکستان سفر خواهد کرد. رئیس جمهور غنی گفته است که اکنون ایالات متحده آمریکا در مذاکره با طالبان طرح حکومت افغانستان را تعقیب می کند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
مردم در ننگرهار از فعالیت اردوی محلی رضایت نشان میدن. باشندگان ولسوالی های آسیب پذیر در ننگرهار گفتند که تأثیر اردوی منطقه‌ای در تامین امنیت منطقهشان بسیار مؤثر است. ضیاءالرحمن اسرت گزارش میده.
باشندگان ولسوالی های نامنی ننگرهار میگویند که فعالیت اردوی منطقه‌ای در مناطقشان خیلی مفید تمام شد و در تامین امنیت دستاوردهای بزرگی را روی دست دارند. اجمل عمر عضو شورای ولایتی ننگرهار و باشنده ولسوالی شیرزاد میگوید که در منطقه شان اردوی منطقه‌ای فعالیت مؤثری دارد و به علت حضور اشخاص مسلکی در صفوف نیرو امنیت منطقه را تا هر روز تامین نمودند. با گفته وی مردم محل از فعالیت و حضور این نیروها راضی هستند و در تصفیه و امنیت مناطق دوردست تاثیرگذار می باشد.
اردوی محلی به خاطر موثر است که در راس آن اشخاص مسلکی حضور دارند و دیگر این که مردم محل در آن سهم دارند و حضور دارند. در سرکوبی داعش و طالب خیلی مفید هستند.
ساران قومی در ولسوالی پچیراگام ننگرهار می گویند که با وجود آن که خیزش کنندگان محل در برابر داعش از گذشته ها به این طرف به سلاح‌های دستداشتهشان برخواستند، ولی بعد از آن که منطقهشان تا حد تصفیه شد قصد نمودند تا در صفوف اردوی منطقه‌ای فعالیت نمایند. یکی از سران قومی این ولسوالی در مورد روا می کند.
در پچیر هم خیزش کنندگان حضور دارند. اردوی منطقوی هستند. امنیت را برقرار نمودند. در همه پچیر مردم در صفوف اردوی منطقوی خود را جذب نمودند و مردم خیلی راضی هستند.
قول اردوی 201 سیلاب در شرق افغانستان می گوید که اکثر در ولسوالی های سرحدی اردوی منطقوی را به وظیفه گماشته و نتایج خوبی در پی داشته است. جگرن محمد هارون یوسفزای سخنگوی این قول اردو برای رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که در چندین ولسوالی این ولایت اردوی منطقوی فعالیت دارد و در ولسوالی های نازیان و بتیکوت نیز در آینده نزدیک این اردو آغاز به فعالیت خواهند نمود. با گفته وی تا هنو 6 توله اردوی محلی در 5 ولسوالی ننگرهار آغاز به فعالیت نموده است. دو توله در خوگیانی داریم، یک توله در پچیراگام، در اچین، دیبالا و غنیخیل فعالند و در بدیکوت و نازیان کار بالای یا ندامه دارد و در آینده نزدیک آغاز به فعالیت خواهند نمود. در خوگیانی 2 توله است و در سایر 4 ولسوالی یک توله فعالیت می نمایند. چندی قبل قول اردوی 201 سیلاب در شرق افغانستان به رسانه ها در ولسوالی سرحدی لالپور گفته بود که بر اساس تقاضای مردم محل و مهم بودن جغرافیای آن ولسوالی یک توله اردوی محلی را تشکیل می دهند تا در کنار سایر نیروهای افغان در تامین امنیت آن ولسوالی سرحدی و نامن فعالیت داشته باشد.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام کرد که برای برگزاری انتخابات شفاف و سالم ریاست جمهوری پیش رو در حدود 25,000 دستگاه جدید بایومتریک همراه با تمام تجهیزات خریداری میکنند. این در حالی است که نهادهای ناظر انتخاباتی گفتند که باید به تربیت و آموزش پرسنل و مدیریت او هم توجه شود. عبدالحی برشان گزارش میده.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به روز یکشنبه اعلام کرد که بر علاوه وسایل و دستگاه بایومتریک قبلی برای انتخابات ریاست جمهوری پیشرو به تعداد 25,000 دستگاه جدید خریداری می نماید. عبدالعزیز ابراهیمی معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که قبلا بالاتر از 22,000 دستگاه بایومتریک برای انتخابات ولسی جرگه خریداری شده بود و حالا بالاتر از 25,000 دستگاه دیگر بایومتریک را خریداری می نماید.
احتمالا 25,000 دستگاه بایومتریک با تمام تجهیزاتش کمیسیون مستقل انتخابات به انتخابات شش میزان خریداری می‌کنه.
معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات از افزایش محلات رای‌دهی در انتخابات ریاست جمهوری پیشرو نیز سخن گفت.
قبلا به انتخابات هشت میزان ما داشتیم 5,100 مرکز که 21,000 محل میشد. حال در سراسر افغانستان به شمول ولایت غزنی داریم 5,383 مرکز که 35,000 محل میشه.
باید گفت که در گذشته در هر محل رای‌دهی تعداد رای دهندگان به 600 تن میرسید و حالا مسئولان کمیسیون میگویند که استفاده از دستگاه بایومتریک زمانبر است و به همین خاطر اکنون میتوانند در هر محل رای دهی تنها 400 تن به عنوان رای دهنده ثبت نام نمایند و فهرست رای دهندگان از 400 تن بالا نمیرود که به صورت اتومات شمار محلات رای دهی اضافه میشود که به 35,000 محلات افزایش مییابد. اما نهادهای ناظر انتخاباتی که قدم به قدم تلاش ها و فعالیت های کمیسیون های انتخاباتی و پروسه انتخابات را نظارت میکنند، افزایش محلات رای دهی و خریداری 25,000 دستگاه های بایومتریک برای انتخابات پیشرو را یک بازی با افکار عامه و خاکباشی به چشم مردم توصیف کردند. خانم مروه امینی سخنگوی نهاد نظارت انتخابات موسوم به فیفا با رادیو آشنا آمریکا گفت که در انتخابات بدنام 28 میزان مشکل کمبود دستگاه های بایومتریک نبود، بلکه مشکل مدیریتی بود که تا هنوز ادامه دارد.
اما مسئله بچشم مردم خواب زدن است که ما تعداد دستگاه را زیاد میکنیم و تعداد مراکز را زیاد میکنیم. ما در گذشته هم با کمبود دستگاه مواجه نبودیم. دستگاه بایومتریک کفایت میکرد، اما وقت مدیریتش نادرست بود تعداد امی دستگاه ها حتی به مراکز محلات نرسید. حتی اینا نتونستن به جایی که رسیده بودم وقت کارمندایشان ترنینگ ندیده بود و اونا آگاهی نداشتن که از این چقدر استفاده میشه. اگر 20,000 نه بلکه 200,000 دستگاه بایومتریک هم خریداری بکنن، وقت مدیریت نداشته باشن، آگاهی در اون مورد وجود نداشته باشه، کارمندشان نفهمه که از اون دستگاه چگونه استفاده بکنه و موضوع مهمتر از اون موضوع انتقال این دستگاه است. وقتی به شکل درست انتقال پیدا نکنه، اگر تعداد دستگاه زیاد هم شود کدام درد را دوا نمیکنه.
خانم امینی در مورد افزایش محلات ملاحظات خود را بیان نمود و گفت برای مردم قابل قبول نیست، به خاطر اینکه حکومت افغانستان توانایی تامین امنیت 21,000 محلات رای‌دهی را ندارد، چه رسد که 35,000 محلات را تامین امنیت نماید. از تاریخ 18 سرطان بدین سو پروسه تقویتی ثبت نام رای دهندگان آغاز شده است و به اساس معلومات دفتر سخنگوی کمیسیون انتخابات تا شام دیروز شنبه 25 جوزا به تعداد 41,000 تن افراد واجد شرایط در سراسر کشور ثبت نام کردند و این روند تا تاریخ 8 سرطان ادامه می‌یابد. مسئولان در کمیسیون مستقل انتخابات میگویند که از جمع 458 مرکز ثبت نام رای دهندگان در روند تقویتی تنها 417 مرکز فعالند و متبقی 41 مرکز به دلایل تهدیدات امنیتی مسدودند.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
یک انستیتوت تحقیقاتی میگه که جنگ و درگیری ها دلیل عمده ای افزایش گرسنگی در سراسر جهان است. گزارش صدای امریکا از رویا زمانی میشنویم.
انستیتیوت بین المللی تحقیقات صلح استاکهلم یا SIPRI گزارش می دهد که 60% مردم در کشورهای درگیر جنگ از آن متاثر می باشند و همچنان به ثباتی سیاسی و به جا شدن افراد در اثر درگیری ها سبب بحران غذایی می شود. انستیتیوت گزارش می دهد که بیشتر اوقات مردم در مناطق درگیر جنگ به غذا دسترسی نداشته و کمبود اجناس در مناطق جنگ زده سبب می شود که قیمت ها بلند برود و مردم نتوانند آن را خریداری کنند. بر علاوه کمبود مواد غذایی، تغییر اقلیم نیز عامل دیگر است که مردم در سراسر جهان نتوانستند که غذای کافی برای خوردن داشته باشند. این مرکز تحقیقاتی گزارش می‌دهد که گرسنگی جهانی در حال رو به افزایش است که محصولات زراعتی و وسایل معیشت در کشورهای فقیر به دلیل سیلاب و خشکسالی از بین می‌رود. برنامه غذای جهان می گوید که یمن یک از کشورهای است که سال گذشته متاثر از کمبود مواد غذایی بود و به همین سلسله به ترتیب وخیم بودن اوضاع افغانستان، ایتوپیا، سوریه، سودان، سودان جنوبی و شمال نایجیریا نیز از جمله کشورهایی هستند که با گرسنگی مواجه می باشند. حرفه فرهوسل، سخنگوی سازمان جهانی غذا می گوید که این 8 کشور جهان دو بر 3 حصه تمام مردم را در جهان شامل می شود که با گرسنگی روبرو هستند.
Even in conflict affected areas with limited access such as South Sudan and Yemen, when we can do our job safely and have consistent access.
حتی در مناطق جنگ زده با دسترسی محدود به مانند سودان جنوبی و یمن، زمانی که برای دسترسی به مردم نیازمند کمک های لازم را در اختیار داشته باشیم، ما می توانیم از بدترین شکل گرسنگی جلوگیری کنیم. در حال حاضر قحطی در مناطق مشاهده می شود که کارمندان ما به دلیل بی‌ثباتی و یا هم محدودیت ها نتوانستند به افراد با شرایط ناامن غذایی دسترسی پیدا کنند.
فرهاسل می گوید که بیش از 113 میلیون تن در 53 کشور از گرسنگی ها رنج می برند و نیاز به کمک های فوری غذایی و معیشتی دارند. این مقام ملل متحد افزود که جنگ و بی‌ثباتی عامل عمده گرسنگی در 21 کشور جهان می باشد و WFP یا برنامه جهانی غذایی یک از نهادهای بشری است که با گرسنگی در مبارزه است. این برنامه سالانه نزدیک به 90 میلیون را در مناطق آسیب دیده و جنگ زده و در کشورهایی که توسط آفات طبیعی متاثر شده باشند کمک می کند.
و آخرین گزارش، تازه ترین تحولات در شبکه‌های ارتباطی در هنگام وقوع حوادث طبیعی است. داود صدیقی گزارش می‌دهد.
جزیره پورتوریکوی امریکا در سال 2007 شاهد طوفان شدید به نام ماریا بود و این منطقه پس از 2 سال هنوز هم در حال بازسازی می باشد. این طوفان شبکه‌های برق و مخابرات را از بین برد و آسیب دیدگان هیچ راهی برای برقراری ارتباط و خواستن کمک نداشتند. براین نوز، متشبث و رئیس پروژه اول و شمار از دوستانش تلاش کردند این مشکل را حل کنند.
It's not just that the communication we're able to execute now is.
نه تنها وضعیت ارتباطات در حال حاضر به طور لازم خوب نیست، بلکه در جریان حوادث طبیعی ارتباطات مخابراتی به طور نسبی یا کامل مختل می شود و برخورد با حوادث پیچیده را به مراتب مشکل ساخته و هزینه مالی و جانی را بلند می برد.
And more costly both in terms of lives and money.
راه حل پیشنهادی آقای نوز و دوستانش برنده رقابت شرکت IBM شد و از سوی این شرکت حمایت مالی می شود. آقای نوز و گروه همکارش دوره بزرگ آزمایش پروژه اول را در جزیره پورتوریکو به اتمام رساندند.
So these little devices create a Wi-Fi network, just like your Wi-Fi.
این دستگاه کوچک مانند راوتر Wi-Fi خانه شما یک شبکه اینترنت بی‌سیم را ایجاد می کند. و شما می توانید گوشی، لپتاپ و وسایل برقی دیگرتان را به آن وصل کنید.
این گروه برای آزمایش این شبکه دستگاه‌های اول را در چند صد متری یکدیگر قرار دادند تا یک شبکه اینترنت بی سیم را ایجاد کنند. آقای نوز می گوید که حتی اگر شبکه‌های مخابراتی از فعالیت باز ماند، می توانند تمام این جزیره را تحت پوشش قرار دهند.
اساساً این روش جمع‌آوری اطلاعات زیاد در مورد یک حادثه است. شما درباره هرج و مرجی که در جریان طوفان شدید درجه 5 رخ می‌دهد و اطلاعات غلط فراگیر می‌شود فکر کنید. بنان ثبت کردن مقدار زیاد اطلاعات با دست در کامپیوتر توسط تیم‌های کمک رسان مقامات دولتی و افراد ملکی در ساحه تصویر روشن را از جریان عملیات ترسیم می کند و نشان می دهد چه جریان دارد.
هر کی می تواند با استفاده از کامپیوتر و گوشی همراه خود با این شبکه وصل شود و برای کمک تماس گیرد.
دوستای عزیزی بود داشته های برنامه خبری که در اینجا به پایان رسید و ما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا که به صورت زنده پخش میشه همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشه.